گذشت حدود یک ماه و نیم از آغاز واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن‌های اسپوتنیک وی روسیه، سینوفارم چین و کوواکسین هند، کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران گفته است تا کنون 700 هزار دوز واکسن در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده و ده‌ها نفر از اعضای کادر درمان واکسن دریافت کرده یا خواهند کرد. سخنانی که نشان دهنده ناکامی وزارت بهداشت ایران در اجرای برنامه واکسیناسیون تا کنون است. برنامه ای که ماه گذشته از سوی معاون وزیر بهداشت اعلام شده بود.
ما پیشبینون برنامه ریزیمون این بود که تا آخر اسفند 1,300,000 نفر گروه بسیار پرخطر رو واکسینه بکنیم انشاءالله.
تعطیلات نوروزی و سفرهای مردم. مسئولان بهداشتی باز هم از گسترش بیش از پیش ویروس کرونا در نتیجه این سفرها هشدار می‌دهند.
همکاران ما نگران افزایش موارد در رابطه با ویروس موتاسیون یافته‌ای هست که در سراسر کشور پخش شده. جناب رئیس جمهور، من فقط دیشب آخر شب از یک استان 49 نمونه دریافت کردم. متاسفانه 29 نمونه از اینها موارد موتاسیون یافته بود.
این در حالی است که دولت اقدامی در زمینه منع مسافرت انجام نداده و برخلاف سیاست‌های بسیاری از کشورها در ایجاد محدودیت‌های مسافرتی در این مواقع راه‌ها را باز گذاشته است. از سوی مسئولان بهداشتی در استان خوزستان که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته در آن به ثبت رسیده، میگویند روند ابتلا در این استان سیری کاهشی گرفته است.
خدا را شکر روند کاهشی بروز بیماری در استان خوزستان از روز در واقع 28 و 27 کاهشی شده. معمولا ما انتظار داریم که به سریا حدود یک هفته دیگه انشالله کاهش پیدا بکنن و روند فوت هم حدود 2 هفته بعد.
و با افزایش مبتلایان به ویروس جهش یافته در مناطق مختلف ایران، رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران میگوید ویروس جهش یافته با تست های معمولی قابل شناسایی نیست.
در مورد ویروس جهش یافته با تست های معمولی قابلیت ردیابی نداره و برای اینکه اگر مواردی که مشکوک باشه بخوایم رو تایید کنیم، حتما باید تست توالیابی ویروس انجام بشه. با توجه به اینکه الان در کل کشور ویروس جهش یافته انگلیسی گسترش پیدا کرده، دیگه نیازی واقعا از نظر علمی برای اینکه ما تک تک موارد رو اثبات کنیم که آیا ویروس کلاسیک هست یا ویروس جهش یافته، ضرورتا نداریم.
در جهان فعالیت‌ها برای واکسیناسیون یا ساخت واکسن ادامه دارد. تایلند از آغاز آزمایش انسانی واکسن خود خبر داد، اما واکسن آسترازنکا که در هفته‌های گذشته خبرهایی از احتمال لخته شدن خون توسط برخی دریافت کنندگانش منتشر شده بود، با بررسی‌های مجدد توسط مسئولان بهداشت شماری از کشورها و همچنین سازمان بهداشت جهانی، بار دیگر صادرات خود را از سر گرفت. اما اروپا اکنون گرفتار پیک جدید کرونا است. بریتانیا به شهروندان خود در این زمینه هشدار داده.
در این مدت با دوستانمون در اتحادیه بارها صحبت کردم. همه ما با یک همگیری مواجهیم، بنابراین مشکلاتمان هم یکی است. متاسفانه باید بگویم در این قاره پیک سومی از همگیری در جریان است. تجربیات گذشته به ما یاد داد هنگامی که پیک به دوستانمان برسد، به ما هم نزدیک شده است. ما نگرانیم. به همین علت برنامه واکسیناسیون را به سرعت ادامه خواهیم داد.
در این میان یونان اعلام کرد از اول ماه آوریل هر شهروند می تواند هفته یک بار به صورت رایگان تست کرونا بدهد، راهی برای کنترل ویروس در این کشور. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همه مسئولین آدرسی مملکت تأکید بر این کردن که پرهیز از سفرهای غیر ضروری اتفاق میفته.
با فرا رسیدن فصل بهار و تعطیلات نوروزی، جاده‌های ایران امسال هم شاهد ترافیک سنگین در ورودی بعضی از شهرهاست. گویی خبری از همه‌گیری کرونا در ایران نیست و زندگی عادی دنبال می‌شود. اما آمار وزارت بهداشت و تعداد بالای مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها حکایت دیگری دارد. پیش از آغاز تعطیلات، ستاد ملی کرونا بارها به شهروندان ایرانی نسبت به سفر به شهرهای دارای وضعیت قرمز هشدار داده بود. اما به نظر نمی‌رسد اخطارهای این نهاد خریدار زیادی داشته باشد. ستاد ملی مقابله با کرونا پیشتر در ایران سفر از و یا به 51 شهر را تا 15 فروردین ممنوع اعلام کرده بود.
72 ساعت کلیه عزیزان فرصت دارن که از اون شهر مقصدشون پلاک های غیر بومی خارج بشن. در غیر این صورت در هر 24 ساعت در شهر قرمز 1,000,000 تومان و هر 24 ساعت یک بار در شهر نارنجی 500,000 تومان اون خودروها جریمه میشن.
با این وجود بسیاری مقصر اصلی در رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی و شیوه نامه‌های کرونا را دولت می‌دانند. از آنجایی که تا نزدیکی تحویل سال بسیاری از مقاصد گردشگری در کشور در وضعیت نارنجی قرار گرفته بودند.
وزارت بهداشت مستقلا تصمیم گیری نمی کنه، ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می کنه، سندش هم منتشر شده.
مسئله‌ای که منتقدان دولت می‌گویند عامل اصلی سرازیر شدن گردشگران به بسیاری از شهرهای توریستی شده است، از جمله شهرهای رودسر و رودبار در استان گیلان.
با توجه به تغییر وضعیت دو شهرستان رودسر و رودبار از نارنجی به زرد، شاهد افزایش 3 برابری ورود خودرو تنها در محور رودبار به استان گیلان هستیم.
این در حالی است که هفته گذشته وزارت بهداشت درگیر شدن بیش از 28 استان ایران با ویروس جهش یافته کرونا را که اولین بار در کشور بریتانیا شناسایی شد تایید کرده بود.
دو ویروس سارس و مرس بعد از حدود 6 ماه در اثر جهش ها از بین رفتند، اما این ویروس با جهش قوی تر میشه و دنیا نمیدونه که تا چه زمانی باقی خواهد ماند.
پیش از آغاز سال نو، بسیاری از کنشگران و شخصیت‌های معروف در ایران از دولت خواسته بودند که برای مهار شیوع کرونا اقدامات جدی‌تری انجام دهند و مقررات سختگیرانه‌تری برای ممنوعیت سفرهای نوروزی وضع کنند. این کنشگران نسبت به روند کند واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در ایران نیز انتقاد کرده بودند.
سال آینده سال دسترسی گسترده مردم به واکسن و مهار کرونا و سال بهره‌گیری از مقاومت 3 ساله و پایان تحریم ها خواهد بود.
واکسیناسیون در ایران از 2 ماه پیش آغاز شده، اما آمار دقیقی از طرف وزارت بهداشت در مورد تعداد افراد واکسینه شده منتشر نشده و تنها در آخرین روز سال 99 چیزی بیش از 100,000 دوز ذکر شد. این در حالی است که بارها اعلام شده بود تا پایان اسفند بیش از 1,000,000 دوز واکسن تزریق خواهد شد. در آن سوی دنیا اما در کشور بریتانیا با اینکه واکسیناسیون نسبت به سایر بخش‌های قاره سبز بهتر و سریع‌تر در حال انجام است، دولت این کشور به شهروندانش هشدار داده که هنوز برای فکر گذراندن تعطیلات تابستانی در خارج از کشور زود است. از هفته اول ماه مارس دولت بریتانیا کم کردن محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرده است. در حال حاضر هر گونه سفر غیر ضروری به خارج از این کشور ممنوع است. اما در بخش اصلی اروپا وضعیت شیوع کرونا نگران کننده است. در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با وجود مقررات سخت کرونایی موج سوم بیماری در حال خیزش است. بدقولی شرکت‌های تولید کننده واکسن در تحویل واکسن به اتحادیه اروپا باعث شده واکسیناسیون در این قاره به کندی پیش برود. مهران کریمی، رادیو فردا.
تعطیل سال نو بر مزار فرزند یا در کنار دیواره های زندان. نوروز برای بازماندگان یادآور جای خالی فرزندی است که حکومت جانش را ستانده و یا در حصار زندان گرفتار است. در کشوری که بنابر گزارش نهادهای بین المللی به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام به همراه چین بدترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارد و طی سالهای گذشته به شدیدترین شکل معترضان را سرکوب کرده است.
خانمش خیلی ناراحته، یه خواهرش خیلی ناراحتن و یادم میفته که یادشون میفته که بهنام واسه عید بیا خونه و الان عید شده و بهنام به جای خونه جای دیگه بردن بهنامو. همین عصری آره بهنام قد گریه کرد که میگه بهنام ما بهنام کجا رفته، بهنام کجایه، بریم بهنامو بیاریم. خیلی برام سخته.
خانم حسینی از جمله افرادی بود که سال نو را بر مزار فرزندش بهنام محجوبی به سر کرد. بهنام محجوبی، زندانی سیاسی و درویش گنابادی، به جرم مشارکت در تجمع درویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران به 2 سال زندان محکوم شد و پس از آنچه از سوی اداره زندانها مسمومیت دارویی خوانده شد، در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. این هم تصویری است از بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، که با عکس پسرش بر سر مزار او و در کنار سفره 7 سین ایستاده. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز روز 22 شهریور 99 اعدام شد. بر اساس حکم دادگاه، برادران نوید افکاری، وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند و خانواده او نیز کماکان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند. در تصویر دیگر، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، بر سر مزار فرزندش دیده می شود. ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال کارگری منتقد حکومت، روز 9 آبان سال 91 توسط پلیس سایبری ایران به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی عنوان شده بازداشت و در زندان کشته شد. مادران تعدادی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه 98 هم در ویدئوهای جداگانه سال نو را تبریک گفتند و آرزوی آزادی و پیروزی کردند.
من مادر زنده یاد مهتاد معین‌فر، جان باخته راه آزادی، نوروز رو به همه هموطنانم شاد باش میگم.
مادر جاویدنام پژمان خودی با افتخار مادر پژمان هستم. سال 1400 به تمام مردم دنیا تبریک میگم.
در تصویر دیگر، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، میگوید به همراه کشور رضایی، مادر آرشام رضایی، قصد داشتند سفره 7 سین در کنار زندان پهن کنند ولی ماموران امنیتی مانع شدند.
اومدیم کنار زندان سفره ناختیم با خانواده آرشام عزیز که متاسفانه نداشتن اونجا بشینیم. اومدیم این وطن که یه بیابونی جایی بالاخره یه سفره پهن کردیم که به یاد بچه همون در کنار نزدیکی بچه همون باشیم.
مادر و برادر کیانوش آسا هم بر سر مزار او به استقبال سال جدید رفتند. در نخستین روزهای سال نو، در حالی که بازماندگان جانباختگان جای خالی آنها را با دادخواهی پر می کنند، بسیاری از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی نه تنها از امتیازاتی چون مرخصی محروم ماندند که جمعی از آنان به زندانهایی در شهرهای دور از محل اقامت منتقل یا تبعید شدند. موضوعی که خود بر فشارهای امنیتی، روانی و حتی اقتصادی بر خانواده این فعالان سیاسی می افزاید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اینجا بروکسل بلژیک است. هر روز صبح کارمندان شرکت پریما فانگی برای جمع‌آوری توفاله‌های قهوه با دوچرخه به کافه‌های شهر سر می‌زنند. این شرکت با استفاده از این توفاله ها قارچ خوراکی پرورش می دهند. آنها گاهی 15 کیلومتر در شهر دوچرخه سواری می کنند و حدود 100 کیلو توفاله قهوه می خرند. پریما فانگی از ایده اقتصاد چرخشی در پرورش قارچ استفاده می کند. هدف از این نوع تجارت کم کردن ضایعات و بیشترین استفاده از این منابع است. آنها قارچ‌های خود را در انبارهای زیرزمینی کاخ سلطنتی بروکسل پرورش می‌دهند. سالانه بیش از 15,000 تن توفاله قهوه در بروکسل تولید می‌شود که مقدار قابل توجهی است. با توجه به اسیدی بودن توفاله قهوه، اگر این توفاله‌ها به زمین برگردند، خاک و محیط زیست را تخریب می‌کنند.
C'est la quantité. Il y a 15,000 tonnes de marc de café par an en Bruxelles. C'est difficile à imaginer.
توفاله‌هایی که در سال تولید میشن خیلی زیادن و برای زمین مضر هستن. برای همین این ایده به ذهنمون رسید که از این توفاله‌ها چیزی تولید کنیم. مثل خود طبیعت. در طبیعت هیچ پسماندهی وجود نداره. همه چیز به طبیعت برمیگرده. زباله یک تولید انسانیه.
وقتی یک فنجان قهوه درست می شود، تنها 1% از مواد تجدیدپذیر قهوه درون فنجان قرار دارد. 99% از این مواد از بین می روند. توفاله های قهوه مواد مغذی و مواد تجدیدپذیر لازم را برای قارچ های خوراکی دارند.
خیلی ازمون میپرسن که این قارچ ها مثل قهوه خواب رو کم میکنن یا اینکه تو این قارچ ها کافئین وجود داره یا نه. در واقع خاصیت قارچ اینه که میتونه کافئین قهوه رو از بین ببره. قارچ ها یک گونه خاص در بین موجودات زنده هستن.
قارچ ها در مکان هایی که پسمانده گیاهی وجود دارد رشد میکنند. قارچ های خوراکی صدفی شکل می توانند روی کاغذ، مقوا و خاک اره هم رشد کنند. اما واقعیت این است که رشد قارچ دشوار است. قارچ ها را نمی توان به راحتی در خاک یک باغ معمولی پرورش داد. مواد ارگانیکی که قارچ روی آنها رشد می کند بستر قارچ نام دارد و توفاله قهوه یکی از این بسترهای مناسب برای قارچ است.
ما هر ماه 1 تن قارچ تولید میکنیم. هر روز صبح وقتی قارچ ها تازه هستن اونا رو میچینیم و به مغازه‌های فروش محصولات ارگانیک و رستوران ها تحویل میدیم.
استفاده از یک منبع زائد ولی مغذی شیوهی مناسب برای تولید قارچ است. در پایان چرخه رشد قارچ، توفاله های قهوه را که دیگر تجزیه شدند، می توان به خاک بازگرداند. به این ترتیب چرخه بازیافت قهوه و بازگشت آن به طبیعت کامل می شود.
داستان بگو تا زنده بمانی. این درون مایه اصلی فیلمی است به نام شب پادشاهان، ساخته فیلیپ لاکوت از ساحل آج، که داستان زندانی را روایت می‌کند که در آن یک تازه وارد مجبور است تا صبح برای دیگر زندانیان داستان تعریف کند، وگرنه ممکن است کشته شود.
Ce n'est pas un jeu.
This story was interesting for me first because
داستان برای من جالب بود چون زندان یه جای جذابیه که درباره جامعه حرف میزنه. فکر میکنم زندان مثل یه آزمایشگاه و خشونتی رو نشون میده که تو جامعه هست یا به جامعه خواهد اومد. از طرفی برای من یه جایی برای تخیل. وقت خیلی زیادی برای دیدن زندان و زندانیا صرف کردم، به قصه گفتنشون، به در و دیوار و نقاشی‌های روش. اینا چیزایی بود که برای من مهم بود. شروع این کار برای من زمانی بود که بچه بودم و مادرم تو همین زندان لاماکا زندانی بود به دلایل سیاسی. برای همین تصاویر زیادی از این زندان تو ذهنم بود.
I kept a lot of image of this prison.
فیلم در جشنواره ونیز مورد توجه واقع شد و به فهرست اولیه اسکار بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان همراه یافت. خلق فضای واقعی و ملموس از جمله مواردی بود که منتقدان با آن اشاره داشتند.
We couldn't shoot in a real prison, and it was not very interesting for us to shoot in a real prison because the authorities could give us.
نتونستیم تو زندان واقعی فیلم برداری کنیم و راستش خیلی هم برامون جالب نبود که این کارو بکنیم، چون مثلا مسئولان زندان فقط روزی 4 ساعت اجازه میدادن این کارو بکنیم و این برای ما کافی نبود. برای همین نماهای خارجی رو بیرون زندان لاماکا گرفتیم و تمام داخل زندان رو بازسازی کردیم. حالا مسئله این بود که چطور زندانمون رو خیلی واقعی نشون بدیم. برای این کار 20% سیاهی لشکرهامون رو از بین زندانیای سابق انتخاب کردیم و این خیلی واقعیش کرد، چون بعضی وقتا اونا فیلم برداری رو متوقف می‌کردن و می‌گفتن این واقعی نیست و زندان اینطور نیست. در کنارش همه در و دیوار و نقاشی‌ها رو عیناً از روی داخل زندان واقعی بازسازی کردیم.
And we work like this and all these drawing and paintings in on the wall comes from real prison documentation.
داستان فیلم و قصه گفتن برای زنده ماندن هزار یک شب شهرزاد را به خاطر می آورند.
I took it from Sherazad because I study literature and it was I spent maybe 1 year in literature on this book.
من این رو از روی داستان شهرزاد برداشتم. من ادبیات خوندم و با این اثر خیلی آشنا بودم و شاید یه سالی روش کار کردم. برای من خیلی مهم بود که همون تعلیق رو داشته باشم. شخصیت منم باید تمام شب قصه بگه تا صبح بشه و این تموم نمیشه. این یه ایده درخشان دراماتیکه.
The story does not finish. It was important because it's a very good dramatic idea.
محمد عبدی، لندن.
یک هدست واقعیت مجازی بازدید از بناهای تاریخی شهر موصل را دوباره ممکن کرده است. مکانهای تاریخی مهمی که دیگر وجود خارجی ندارند. VR Team، گروهی از طراحان واقعیت‌های مجازی و توسعه دهندگان بازی در موصل هستند که میراث حکومت آشوریان را بازسازی می‌کنند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در سال 2014 میلادی بعد از اشغال بخش‌های شمالی عراق بسیاری از اماکن تاریخی موصل را نابود کرد. داعش معتقد بود که آثار باستانی باعث بت پرستی می‌شوند.
الفكره كانت وليدة الحاجه.
این ایده بعد از تخریب مکانهای مهم تاریخی به دست داعش به ذهنمون رسید. هم مکانهایی که از بین رفتن و هم اونایی که جون سالم به در بردن رو با جزئیات و با استفاده از تکنولوژی 3D دوباره بازسازی میکنیم.
نجات من اعادی تنظیم ممکن تحفظها به افضل طریقه حاليا اللي هو موضوع فوتوجيومتري.
اولین قدم این پروژه 3 مرحله‌ای جمع‌آوری منابع و عکس‌های تاریخی از مناطق تخریب شده است. اعضای این تیم از این عکس‌ها و نقشه‌ها برای تهیه مدل‌های 3D استفاده می‌کنند. مرحله آخر تبدیل مدل 3D به برنامه و فیلم‌های 360 درجه واقعیت مجازی است.
چالش هایی که ما باهاش روبرو هستیم جمع‌آوری منابع برای این مکان‌های تاریخیه. نقشه‌های زیادی از این محل‌ها موجود نیست و وضعیت فعلی شیوع ویروس کرونا، قرنطینه و رعایت فاصله های اجتماعی روی روند کار تأثیر گذاشته.
با شیوع ویروس کرونا، صنعت و بازار بازی های آنلاین و واقعیت مجازی در حال گسترش است. حالا بسیاری از مردمی که در قرنطینه به سر میبرند میتوانند به این روش از خانه های خود به یک سفر مجازی رفته و از آن لذت ببرند. وی آر تیم امیدوار است با این برنامه توجه گردشگران را به مناطق تاریخی شهر موصل که در حال بازسازی است جلب کرده و هویت ملی مردم این شهر را به آنها معرفی کند.
یکی از جاذبه‌های گردشگری قرقیزستان موزه باغ سنگی است. این موزه دشتی 60 هکتاری پر از هزاران سنگ حکاکی شده است. سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف از حدود 30 سانتی متر تا 3 متر. برآورد می‌شود که این سنگ‌نگاره‌ها هزاران سال قدمت داشته باشند. هنر دست مردمی کوچ‌نشین. روی آنها نقشایی از حیوانات وحشی، صحنه‌های شکار و اسب سواران دیده می‌شود. بخشی از این آثار مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد است.
حدود 30-35 هزار
سال پیش سیل بزرگی به این سمت سرازیر شد. آب سنگ‌های زیادی رو با خودش آورد. همینطور که می‌بینید لایه سیاه رنگی روی سنگ‌ها پوشیده شده که منیزیم طبیعیه. دلیل سیاه شدن سنگ اینه که در این سنگ‌ها آهن وجود داره. در نتیجه اکسیده شدن سنگ سیاه میشه که برای حکاکی مناسبه. مردم اون زمان با ابزارهای سنگی یا آهنی نقش‌ها رو حک کردن.
اینجا حدود 4000 سنگ نگاره وجود دارد که زندگی کوچ‌نشینان این منطقه را در دوره‌های تاریخی مختلف نشان می‌دهد. هر سال باستانشناسان زیادی از سراسر جهان برای تحقیق به این مکان می‌آیند. آثار به جا مانده نشان می‌دهد که احتمالاً اینجا محل برگزاری مراسم آیینی بوده است.
در دوران باستان از دایره‌ای که با سنگ می‌ساختند برای رصد آسمان استفاده می‌کردند. این مربوط به هزاره دوم قبل از میلاده و به نظر به دست قوم اندرونیان ساخته شده. مثلا از این شکاف طولانی‌ترین روز سال رو پیدا می‌کردند.
امروزه نیز برخی از نوادگان این اقوام همینجا زندگی می‌کنند. آنها برای انجام مراسم آیینی هنوز به این منطقه می‌آیند. اینجا موزه ایسیکول است. بعضی از ابزارهایی که برای حکاکی روی سنگ‌ها استفاده می‌شده اینجا به نمایش گذاشته شده است. این آثار از سوی دیگر مرور تاریخ جاده ابریشم است. جاده ابریشم چین را به سواحل مدیترانه متصل می‌کرد. راهی بود برای رونق تجارت کالا و همچنین انتقال فرهنگ.
در اینجا مردی رو میبینید که سوار بر یک شتر است. این تصویر مربوط به گسترش جاده ابریشمه. جاده ابریشم نماد تاریخی طولانی است. استفاده از این مسیر حدوداً از سده دوم قبل از میلاد رایج شد و تا 15 قرن بعد ادامه داشت.
فرم سنگ‌نگاره‌های این منطقه در هنر دوران بعد از آن هم تأثیر گذاشت و هنوز در هنرهای دستی سنتی قرقیزستان به چشم می‌خورد. باغ سنگی قرقیزستان هر سال به خصوص در فصل تابستان میزبان گردشگران از سراسر دنیا است.
گذشت حدود یک ماه و نیم از آغاز واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن‌های اسپوتنیک وی روسیه، سینوفارم چین و کوواکسین هند، کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران گفته است تا کنون 700 هزار دوز واکسن در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده و ده‌ها نفر از اعضای کادر درمان واکسن دریافت کرده یا خواهند کرد. سخنانی که نشان دهنده ناکامی وزارت بهداشت ایران در اجرای برنامه واکسیناسیون تا کنون است. برنامه‌ای که ماه گذشته از سوی معاون وزیر بهداشت اعلام شده بود.
ما پیشبینون برنامه ریزیمون این بود که تا آخر اسفند 1,300,000 نفر گروه بسیار پرخطر رو واکسینه بکنیم انشاءالله.
تعطیلات نوروزی و سفرهای مردم. مسئولان بهداشتی باز هم از گسترش بیش از پیش ویروس کرونا در نتیجه این سفرها هشدار می‌دهند.
همکاران ما نگران افزایش موارد در رابطه با ویروس موتاسیون یافته‌ای هست که در سراسر کشور پخش شده. جناب رئیس جمهور، من فقط دیشب آخر شب از یک استان 49 نمونه دریافت کردم. متاسفانه 29 نمونه از اینها موارد موتاسیون یافته بود.
این در حالی است که دولت اقدامی در زمینه منع مسافرت انجام نداده و برخلاف سیاست‌های بسیاری از کشورها در ایجاد محدودیت‌های مسافرتی در این مواقع راه‌ها را باز گذاشته است. از سوی مسئولان بهداشتی در استان خوزستان که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته در آن به ثبت رسیده، میگویند روند ابتلا در این استان سیری کاهشی گرفته است.
خدا را شکر روند کاهشی بروز بیماری در استان خوزستان از روز در واقع 28 و 27 کاهشی شده. معمولا ما انتظار داریم که بستری ها حدود یک هفته دیگه انشالله کاهش پیدا بکنن و روند فوت هم حدود 2-3 هفته بعد.
و با افزایش مبتلایان به ویروس جهش یافته در مناطق مختلف ایران، رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران میگوید ویروس جهش یافته با تست های معمولی قابل شناسایی نیست.
در مورد ویروس جهش یافته با تست های معمولی قابلیت ردیابی نداره و برای اینکه اگر مواردی که مشکوک باشه بخوایم رو تایید کنیم، حتما باید تست توالیابی ویروس انجام بشه. با توجه به اینکه الان در کل کشور ویروس جهش یافته انگلیسی گسترش پیدا کرده، دیگه نیازی واقعا از نظر علمی برای اینکه ما تک تک موارد رو اثبات کنیم که آیا ویروس کلاسیک هست یا ویروس جهش یافته، ضرورتا نداریم.
در جهان فعالیت ها برای واکسیناسیون یا ساخت واکسن ادامه دارد. تایلند از آغاز آزمایش انسانی واکسن خود خبر داد، اما واکسن آسترازنکا که در هفته‌های گذشته خبرهایی از احتمال لخته شدن خون توسط برخی دریافت کنندگانش منتشر شده بود، با بررسی‌های مجدد توسط مسئولان بهداشت شماری از کشورها و همچنین سازمان بهداشت جهانی، بار دیگر صادرات خود را از سر گرفت. اما اروپا اکنون گرفتار پیک جدید کرونا است. بریتانیا به شهروندان خود در این زمینه هشدار داده.
در این مدت با دوستانمون در اتحادیه بارها صحبت کردم. همه ما با یک همگیری مواجهیم، بنابراین مشکلاتمان هم یکی است. متاسفانه باید بگویم در این قاره پیک سومی از همگیری در جریان است. تجربیات گذشته به ما یاد داد هنگامی که پیک به دوستانمان برسد، به ما هم نزدیک شده است. ما نگرانیم. به همین علت برنامه واکسیناسیون را به سرعت ادامه خواهیم داد.
در این میان یونان اعلام کرد از اول ماه آوریل هر شهروند می تواند هفته یک بار به صورت رایگان تست کرونا بدهد، راهی برای کنترل ویروس در این کشور. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همینطوری که مستحضرید، همه مسئولین آدرسی مملکت تأکید بر این کردن که پرهیز از سفرهای غیر ضروری اتفاق میفته.
با فرار رسیدن فصل بهار و تعطیلات نوروزی، جاده‌های ایران امسال هم شاهد ترافیک سنگین در ورودی بعضی از شهرها است. گویی خبری از همه‌گیری کرونا در ایران نیست و زندگی عادی دنبال می‌شود. اما آمار وزارت بهداشت و تعداد بالای مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها حکایت دیگری دارد. پیش از آغاز تعطیلات، ستاد ملی کرونا بارها به شهروندان ایرانی نسبت به سفر به شهرهای دارای وضعیت قرمز هشدار داده بود. اما به نظر نمی‌رسد اخطارهای این نهاد خریدار زیادی داشته باشد. ستاد ملی مقابله با کرونا پیشتر در ایران سفر از و یا به 51 شهر را تا 15 فروردین ممنوع اعلام کرده بود.
72 ساعت کلیه عزیزان فرصت دارن که از اون شهر مقصدشون پلاک های غیر بومی خارج بشن. در غیر این صورت در هر 24 ساعت در شهر قرمز 1,000,000 تومان و هر 24 ساعت یک بار در شهر نارنجی 500,000 تومان اون خودروها جریمه میشن.
با این وجود بسیاری مقصر اصلی در رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی و شیوه نامه‌های کرونا را دولت می‌دانند. از آنجایی که تا نزدیکی تحویل سال بسیاری از مقاصد گردشگری در کشور در وضعیت نارنجی قرار گرفته بودند.
وزارت بهداشت که مستقلا تصمیم گیری نمی کنه، ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می کنه، سندش هم منتشر شده.
مسئله‌ای که منتقدان دولت می‌گویند عامل اصلی سرازیر شدن گردشگران به بسیاری از شهرهای توریستی شده است، از جمله شهرهای رودسر و رودبار در استان گیلان.
با توجه به تغییر وضعیت دو شهرستان رودسر و رودبار از نارنجی به زرد، شاهد افزایش 3 برابری ورود خودرو تنها در محور رودبار به استان گیلان هستیم.
این در حالی است که هفته گذشته وزارت بهداشت درگیر شدن بیش از 28 استان ایران با ویروس جهش یافته کرونا را که اولین بار در کشور بریتانیا شناسایی شد تایید کرده بود.
دو ویروس سارس و مرس بعد از حدود 6 ماه در اثر جهش ها از بین رفتند، اما این ویروس با جهش قوی تر میشه و دنیا نمیدونه که تا چه زمانی باقی خواهد ماند.
پیش از آغاز سال نو، بسیاری از کنشگران و شخصیت‌های معروف در ایران از دولت خواسته بودند که برای مهار شیوع کرونا اقدامات جدی‌تری انجام دهد و مقررات سختگیرانه‌تری برای ممنوعیت سفرهای نوروزی وضع کند. این کنشگران نسبت به روند کند واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در ایران نیز انتقاد کرده بودند.
سال آینده سال دسترسی گسترده مردم به واکسن و مهار کرونا و سال بهره‌گیری از مقاومت 3 ساله و پایان تحریم ها خواهد بود.
واکسیناسیون در ایران از 2 ماه پیش آغاز شده، اما آمار دقیقی از طرف وزارت بهداشت در مورد تعداد افراد واکسینه شده منتشر نشده و تنها در آخرین روز سال 99 چیزی بیش از 100,000 دوز ذکر شد. این در حالی است که بارها اعلام شده بود تا پایان اسفند بیش از 1,000,000 دوز واکسن تزریق خواهد شد. در آن سوی دنیا اما در کشور بریتانیا با اینکه واکسیناسیون نسبت به سایر بخش‌های قاره سبز بهتر و سریع‌تر در حال انجام است، دولت این کشور به شهروندانش هشدار داده که هنوز برای فکر گذراندن تعطیلات تابستانی در خارج از کشور زود است. از هفته اول ماه مارس دولت بریتانیا کم کردن محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرده است. در حال حاضر هر گونه سفر غیر ضروری به خارج از این کشور ممنوع است. اما در بخش اصلی اروپا وضعیت شیوع کرونا نگران کننده است. در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با وجود مقررات سخت کرونایی موج سوم بیماری در حال خیزش است. بدقولی شرکت‌های تولید کننده واکسن در تحویل واکسن به اتحادیه اروپا باعث شده واکسیناسیون در این قاره به کندی پیش برود. مهران کریمی، رادیو فردا.
تحویل سال نو بر مزار فرزند یا در کنار دیوارهای زندان. نوروز برای بازماندگان یادآور جای خالی فرزندی است که حکومت جانش را ستانده و یا در حصار زندان گرفتار است. در کشوری که بنابر گزارش نهادهای بین المللی به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام به همراه چین بدترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارد و طی سالهای گذشته به شدیدترین شکل معترضان را سرکوب کرده است.
خانمش خیلی ناراحته، یه خواهرش خیلی ناراحتن و یادم میافته که یادشون میافته که بهنام واسه عید بیا خونه و الان عید شده و بهنام به جای خونه جای دیگه بردن بهنامو. همین عصری آره بهنام قد گریه کرد که میگه بهنام ما بهنام کجا رفته، بهنام کجایه، بریم بهنامو بیاریم. خیلی برام سخته.
خانم حسینی از جمله افرادی بود که سال نو را بر مزار فرزندش بهنام محجوبی به سر کرد. بهنام محجوبی، زندانی سیاسی و درویش گنابادی، به جرم مشارکت در تجمع درویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران به 2 سال زندان محکوم شد و پس از آنچه از سوی اداره زندانها مسمومیت دارویی خوانده شد، در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. این هم تصویری است از بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، که با عکس پسرش بر سر مزار او و در کنار سفره 7 سین ایستاده. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز روز 22 شهریور 99 اعدام شد. بر اساس حکم دادگاه، برادران نوید افکاری، وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند و خانواده او نیز کماکان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند. در تصویر دیگر، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، بر سر مزار فرزندش دیده می شود. ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال کارگری منتقد حکومت، روز 9 آبان سال 91 توسط پلیس سایبری ایران به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی عنوان شده، بازداشت و در زندان کشته شد. مادران تعدادی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه 98 هم در ویدئوهای جداگانه سال نو را تبریک گفتند و آرزوی آزادی و پیروزی کردند.
من مادر زنده یاد مهتاد معین‌فر، جان باخته راه آزادی، نوروز را به همه هموطنانم شاد باش میگم.
مادر جاویدنام پژمان خودم، با افتخار مادر پژمان هستم. سال 1400 به تمام مردم دنیا تبریک میگم.
در تصویر دیگر، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، میگوید به همراه کشور رضایی، مادر آرشام رضایی، قصد داشتند سفره 7 سین در کنار زندان پهن کنند ولی ماموران امنیتی مانع شدند.
اومدیم کنار زندان سفره ناختی با خانواده آرشام عزیز که متاسفانه نداشتن اونجا بشینیم. اومدیم این وسط توی بیابونی جایی بالاخره یه سفره پهن کردیم که به یاد بچه‌هامون در کنار نزدیکی بچه‌هامون باشیم.
مادر و برادر کیانوش آسا هم بر سر مزار او به استقبال سال جدید رفتند. در نخستین روزهای سال نو، در حالی که بازماندگان جانباختگان جای خالی آنها را با دادخواهی پر می کنند، بسیاری از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی نه تنها از امتیازاتی چون مرخصی محروم ماندند که جمعی از آنان به زندانهایی در شهرهای دور از محل اقامت منتقل یا تبعید شدند. موضوعی که خود بر فشارهای امنیتی، روانی و حتی اقتصادی بر خانواده این فعالان سیاسی می افزاید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اینجا بروکسل بلژیک است. هر روز صبح کارمندان شرکت پریما فانگی برای جمع‌آوری توفاله‌های قهوه با دوچرخه به کافه‌های شهر سر می‌زنند. این شرکت با استفاده از این توفاله ها قارچ خوراکی پرورش می دهند. آنها گاهی 15 کیلومتر در شهر دوچرخه سواری می کنند و حدود 100 کیلو توفاله قهوه می خرند. پریما فانگی از ایده اقتصاد چرخشی در پرورش قارچ استفاده می کند. هدف از این نوع تجارت کم کردن ضایعات و بیشترین استفاده از این منابع است. آنها قارچ‌های خود را در انبارهای زیرزمینی کاخ سلطنتی بروکسل پرورش می‌دهند. سالانه بیش از 15,000 تن توفاله قهوه در بروکسل تولید می‌شود که مقدار قابل توجهی است. با توجه به اسیدی بودن توفاله قهوه، اگر این توفاله‌ها به زمین برگردند، خاک و محیط زیست را تخریب می‌کنند.
C'est la quantité. Il y a 15,000 tonnes de marc de café par an en Bruxelles. C'est difficile à imaginer.
توفاله‌هایی که در سال تولید میشن خیلی زیادن و برای زمین مضر هستن. برای همین این ایده به ذهنمون رسید که از این توفاله‌ها چیزی تولید کنیم. مثل خود طبیعت. در طبیعت هیچ پسماندهی وجود نداره. همه چیز به طبیعت برمیگرده. زباله یک تولید انسانیه.
وقتی یک فنجان قهوه درست می شود، تنها 1% از مواد تجدیدپذیر قهوه درون فنجان قرار دارد. 99% از این مواد از بین می روند. توفاله های قهوه مواد مغذی و مواد تجدیدپذیر لازم را برای قارچ های خوراکی دارند.
خیلی ازمون میپرسن که این قارچ ها مثل قهوه خواب رو کم میکنن یا اینکه تو این قارچ ها کافئین وجود داره یا نه. در واقع خاصیت قارچ اینه که میتونه کافئین قهوه رو از بین ببره. قارچ ها یک گونه خاص در بین موجودات زنده هستن.
قارچ ها در مکان هایی که پسمانده گیاهی وجود دارد رشد میکنند. قارچ های خوراکی صدفی شکل می توانند روی کاغذ، مقوا و خاک اره هم رشد کنند. اما واقعیت این است که رشد قارچ دشوار است. قارچ ها را نمی توان به راحتی در خاک یک باغ معمولی پرورش داد. مواد ارگانیکی که قارچ روی آنها رشد می کند، بستر قارچ نام دارد و توفاله قهوه یکی از این بسترهای مناسب برای قارچ است.
ما هر ماه 1 تن قارچ تولید میکنیم. هر روز صبح وقتی قارچ ها تازه هستن اونا رو میچینیم و به مغازه‌های فروش محصولات ارگانیک و رستوران ها تحویل میدیم.
استفاده از یک منبع زائد ولی مغذی شیوه مناسب برای تولید قارچ است. در پایان چرخه رشد قارچ، توفاله های قهوه را که دیگر تجزیه شدند میتوان به خاک بازگرداند. به این ترتیب چرخه بازیافت قهوه و بازگشت آن به طبیعت کامل میشود.
داستان بگو تا زنده بمانی. این درون مایه اصلی فیلمی است به نام شب پادشاهان، ساخته فیلیپ لاکوت از ساحل آج، که داستان زندانی را روایت می‌کند که در آن یک تازه وارد مجبور است تا صبح برای دیگر زندانیان داستان تعریف کند، وگرنه ممکن است کشته شود.
Ce n'est pas un jeu.
This story was interesting for me first because prison is a place I think very interesting.
داستان برای من جالب بود چون زندان یه جای جذابیه که درباره جامعه حرف میزنه. فکر میکنم زندان مثل یه آزمایشگاهه و خشونتی رو نشون میده که تو جامعه هست یا به جامعه خواهد اومد. از طرفی برای من یه جاییه برای تخیل. وقت خیلی زیادی برای دیدن زندان و زندانیا صرف کردم. به قصه گفتنشون، به در و دیوار و نقاشی های روش، اینا چیزایی بود که برای من مهم بود. شروع این کار برای من زمانی بود که بچه بودم و مادرم تو همین زندان لاماکا زندانی بود به دلایل سیاسی. برای همین تصاویر زیادی از این زندان تو ذهنم بود.
My mother was for in this prison Lamaka for political reasons and I kept a lot of image of this prison.
Organise tout.
فیلم در جشنواره ونیز مورد توجه واقع شد و به فهرست اولیه اسکار بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان همراه یافت. خلق فضای واقعی و ملموس از جمله مواردی بود که منتقدان با آن اشاره داشتند.
We couldn't shoot in a real prison, and it was not very interesting for us to shoot in a real prison because the authorities could give us.
نتونستیم تو زندان واقعی فیلم برداری کنیم و راستش خیلی هم برامون جالب نبود که این کارو بکنیم، چون مثلا مسئولان زندان فقط روزی 4 ساعت اجازه میدادن این کارو بکنیم و این برای ما کافی نبود. برای همین نماهای خارجی رو بیرون زندان لاماکا گرفتیم و تمام داخل زندان رو بازسازی کردیم. حالا مسئله این بود که چطور زندانمون رو خیلی واقعی نشون بدیم. برای این کار 20% سیاهی لشکرهامون رو از بین زندانیای سابق انتخاب کردیم و این خیلی واقعیش کرد، چون بعضی وقتا اونا فیلمبرداری رو متوقف می‌کردن و می‌گفتن این واقعی نیست و زندان اینطور نیست. در کنارش همه در و دیوار و نقاشی‌ها رو عیناً از روی داخل زندان واقعی بازسازی کردیم.
And we work like this and all these drawing and paintings in on the wall comes from a real prison documentation. Voilà.
داستان فیلم و قصه گفتن برای زنده ماندن 1001 شب شهرزاد را به خاطر می آورند.
I took it from Sherazad because I study literature and it was I spent maybe 1 year in literature on this book.
من این رو از روی داستان شهرزاد برداشتم. من ادبیات خوندم و با این اثر خیلی آشنا بودم و شاید یه سالی روش کار کردم. برای من خیلی مهم بود که همون تعلیق رو داشته باشم. شخصیت منم باید تمام شب قصه بگه تا صبح بشه و این تموم نمیشه. این یه ایده درخشان دراماتیکه.
The story does not finish. It was important because it's a very good dramatic idea.
محمد عبدی، لندن.
یک هدست واقعیت مجازی بازدید از بناهای تاریخی شهر موصل را دوباره ممکن کرده است. مکانهای تاریخی مهمی که دیگر وجود خارجی ندارند. VR Team، گروهی از طراحان واقعیت‌های مجازی و توسعه دهندگان بازی در موصل هستند که میراث حکومت آشوریان را بازسازی می‌کنند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در سال 2014 میلادی بعد از اشغال بخش‌های شمالی عراق بسیاری از اماکن تاریخی موصل را نابود کرد. داعش معتقد بود که آثار باستانی باعث بت‌پرستی می‌شوند.
این ایده بعد از تخریب مکانهای مهم تاریخی به دست داعش به ذهنمون رسید. هم مکانهایی که از بین رفتن و هم اونایی که جون سالم به در بردند رو با جزئیات و با استفاده از تکنولوژی 3D دوباره بازسازی میکنیم. نجات من اعادی تنظیم ممکن تحفظها به افضل طریقه
حاليا اللي هو موضوع فوتوجيومتري. اولین قدم این پروژه 3 مرحله‌ای جمع‌آوری منابع و عکس‌های تاریخی از مناطق تخریب شده است. اعضای این تیم از این عکس‌ها و نقشه‌ها برای تهیه مدل‌های 3D استفاده می‌کنند. مرحله آخر تبدیل مدل 3D به برنامه و فیلم‌های 360 درجه واقعیت مجازی است.
چالش هایی که ما باهاش روبرو هستیم جمع‌آوری منابع برای این مکان‌های تاریخیه. نقشه های زیادی از این محل‌ها موجود نیست و وضعیت فعلی شیوع ویروس کرونا، قرنطینه و رعایت فاصله های اجتماعی روی روند کار تأثیر گذاشته.
با شیوع ویروس کرونا، صنعت و بازار بازی های آنلاین و واقعیت مجازی در حال گسترش است. حالا بسیاری از مردمی که در قرنطینه به سر میبرند میتوانند به این روش از خانه های خود به یک سفر مجازی رفته و از آن لذت ببرند. وی آر تیم امیدوار است با این برنامه توجه گردشگران را به مناطق تاریخی شهر موصل که در حال بازسازی است جلب کرده و هویت ملی مردم این شهر را به آنها معرفی کند.
یکی از جاذبه‌های گردشگری قرقیزستان موزه باغ سنگی است. این موزه دشتی 60 هکتاری پر از هزاران سنگ حکاکی شده است. سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف از حدود 30 سانتی متر تا 3 متر. برآورد می‌شود که این سنگ‌نگاره‌ها هزاران سال قدمت داشته باشند. هنر دست مردمی کوچ نشین. روی آنها نقشایی از حیوانات وحشی، صحنه‌های شکار و اسب سواران دیده می‌شود. بخشی از این آثار مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد است.
حدود 30-35 هزار سال پیش سیل بزرگی به این سمت سرازیر شد. آب سنگ‌های زیادی رو با خودش آورد. همینطور که می‌بینید لایه سیاه رنگی روی سنگ‌ها پوشیده شده که منیزیم طبیعیه. دلیل سیاه شدن سنگ اینه که در این سنگ‌ها آهن وجود داره. در نتیجه اکسیده شدن سنگ سیاه میشه که برای حکاکی مناسبه. مردم اون زمان با ابزارهای سنگی یا آهنی نقش‌ها رو حک کردن.
اینجا حدود 4000 سنگ نگاره وجود دارد که زندگی کوچنشینان این منطقه را در دوره‌های تاریخی مختلف نشان می‌دهد. هر سال باستانشناسان زیادی از سراسر جهان برای تحقیق به این مکان می‌آیند. آثار به جا مانده نشان می‌دهد که احتمالاً اینجا محل برگزاری مراسم آیینی بوده است.
در دوران باستان از دایره‌ای که با سنگ می‌ساختند برای رصد آسمان استفاده می‌کردند. این مربوط به هزاره دوم قبل از میلاده و به نظر به دست قوم اندرونیان ساخته شده. مثلا از این شکاف طولانی‌ترین روز سال رو پیدا می‌کردند.
امروزه نیز برخی از نوادگان این اقوام همینجا زندگی می‌کنند. آنها برای انجام مراسم آیینی هنوز به این منطقه می‌آیند. اینجا موزه ایسیکول است. بعضی از ابزارهایی که برای حکاکی روی سنگ‌ها استفاده می‌شده اینجا به نمایش گذاشته شده است. این آثار از سوی دیگر مرور تاریخ جاده ابریشم است. جاده ابریشم چین را به سواحل مدیترانه متصل می‌کرد. راهی بود برای رونق تجارت کالا و همچنین انتقال فرهنگ.
در اینجا مردی رو میبینید که سوار بر یک شتر است. این تصویر مربوط به گسترش جاده ابریشمه. جاده ابریشم نماد تاریخی طولانی است. استفاده از این مسیر حدوداً از سده دوم قبل از میلاد رایج شد و تا 15 قرن بعد ادامه داشت.
فرم سنگ‌نگاره‌های این منطقه در هنر دوران بعد از آن هم تأثیر گذاشت و هنوز در هنرهای دستی سنتی قرقیزستان به چشم می‌خورد. باغ سنگی قرقیزستان هر سال به خصوص در فصل تابستان میزبان گردشگران از سراسر دنیاست.